ولی خدا اونها میگفت خب بعضی از اگه قرار بود تو مسلدی باشه که اب نداشت که همه متکبرین مسلدگیشون بیاد، ولی بعضی از متکبرین به مستحب میکرد، ولی میخواد همه متکبرین این میشه بود. اگه جوری که شما اینکه تموم چیزی که ما تو فیلم تصویر میکنیم فرقش نفهمیده، شما میگی مسلحت داری که همه مسلمان ها تقرب بجوین، خب میگی نماز برای همه مسلحت هست دیگه، برای همه این مسلحت هست که تقرب بجوین، برای همه این مسلحت هستش که تکبر نداشته باشن. خب هم سر الزامش دیگه، چون این مسلحت عمومیه و باید حتمی برای همه تحصیل بشه، رضا خدا متعال وجوب جل میکنه. نه فعل با کسر، وقتی میگیم کسر این کسر یعنی ده ها مصلحت رو باید بسنجی، یکیشه، یکی از مصالح نماز اینه که خدا امتحان نگاه میکنه این مصلحت به قول شما خودش به تنهای استحبابی، او یکی استحبابی، او یکی برایند، اینها یه عملی 50 تا مصلحت استحبابی داره، یک مصلحت وجوبی، برایندش چی میشه؟ یک مصلحت لزومیه داره دیگه، شما جعل مصلحت لزومی.
نه
آقا این خود همین نماز تکبر رو از بین میبره، خود این نماز از خارج این که مثلا تصور کنی تکبر رو از بین نمیبره، این که آدم آقای متکبر میامدن پیش حضرت رسول میگفتن ما همه چیزو قبول میکنیم، دو برابر هم مثلا زکات میدیم ولی نماز نمیخونیم، بخاطر این که چیز این هند عبی ابن کعب رو تو فیلم از محمد زمان بود مسخره میکرد، میگفتش که میخواد سرش رو بذاره رو زمین، اصلا اونها توی عرب سر رو به سجده گذاشتن این رو آر میدونستن، رضا خود خدا امتحان گفت همه تون باید سرتون رو به سجده بذارید تا یه آر دیگه نباشه، یک امر عمومیه برای همه متکبرین. تو حج هم خیلی چیز اهمیه، چرا تو حج میگن همه لباس واحد بپوشن سراشون رو بتراشن مثلا چیز نیست، خیلی حج الان شما نگاه نکنید که قشنگ میره تو چیز هم خودش تعتمیز میکنه سوار ماشین کولردار میشه میره اونجا تا هنوز آفتابم طلوع نکرده میره، از مدینه راه میافتادن 10 منزل 12 منزل راه داشتن تا میامدن مدینه مسجد شجر محرم میشن 10 روز، نه خودتو بشورو نه از اون تعتمیز و با او وضع، خب فقط به خاطر همین بوده که مثلا او حالت تکبرشون و حالت نخوتشون برید. الان حجه الان اون خیلی وقتا اون زمانه که حجه اون زمانه شما اون فضای اون زمان تصور کنید، این مصلحت همینه، مصلحت دیگه عمومی، مصلحت خیلی وقتا نکنید اصلا مصلحت برای بعضی از افراد نه برای همه افراد، به خاطری که هیچ موردی از دست نره جعل لزومی برای همه افراد میشه، ولی ممکنه برای یک نفر این مصلحت اصلا گیرش هم نیاد، یعنی یه نفر ممکنه یه آدم متواضع مثلا این که مثلا واجب کردن زکات رو بدید، چرا واجب کردن زکات رو بدید؟ یک کبرای کلی ما همیشه میگیم که توجه داشته باشید که همیشه، حالا امروز توضیح میدم، همیشه مصالح نوعی هست، هیچ وقت مصالح شخصی نسنجید، مصلحت ها همیشه توی شریعت ما مصلحت نوعی هست. لایو توسده نیمده دوبی نیمده بود نه نه ما هم شرطی نیست، گفتیم فعل به خودی خود مصلحت، ما هم چنین گفتیم خود به خودی خود مستحب است، مستحب است یعنی جعله، از دقیق صحبت فرض هم نمیگیریم، ما هم شرطی هم نمیگیریم، فرض هم نمیگیریم، میگیم فعل مصلحتی مطابق با مستحب دارد، نکنید دقیق صحبت. خب حالا ده. خب خب نه بازم آخ خب مطلق الانان بودن تو فعل مکلفه، ای بابا مطلق الانان بودن یه واقعیت خارجیه، فقط با جعل اباحه، مشکلی که شما این تصویرا رو از هم دقیق تصویر نمی‌کنید، یه مطلق الانان بودن میدی این اصلا تصور نمی‌کنی مطلق الانان بودن یعنی چی، این مطلق الانان بودن این چیز از عالم قلمبه‌ای نبوده یه دفعه که اومده اباحه، مطلق الانان بودن این خودت تو عالم خارج راحت ببینه، آقا یه نحوه مصلحته، ولی هیچ وقت نمی‌شه خودشو ملزم ببینه خودش اینو مصلحت باشه، یه جور کن احسن احسن، ولی تو لزوم، تو لزوم پس ثمره حذف نکنید، تو مطلق الانان بودن هیچ کارم نکنه همین که خودشو آزاد میبینه کافیه، درسته؟ تو لزوم هم شما باید یه مسئله تصویر کنید همین که خودشو ملزم ببینه ولی هیچ کاری نکنه کافیه، اون موقع شما درسته، چون شما میگی تو فعل مسئله نیست، تو خودشو ملزم ببینه، نه خیر خودشو ملزم ببینه ولی نماز نخونه ها، خب تن خب تن آقایون این تصور میکنن قبول میکنن همین جمعیه نخونه، یعنی فقط کافی آقا وجوب که بره نماز با این وجوبیه که با سجده، من دارم میگم با این همه شاهد آوردن که عربا سر به سجده گذاشتن برشون سخت بوده، تکبر با سر به سجده گذاشتن حل میشود، نه با خود را ملزم دیدن، به عرب میگفت آقا بر تو واجب، میگفت خدا خیلی بده خدا خیلی بده، آقا میگه اصلا کی میگه ظهور رو باید نمیخواد؟ میگه چرا نماز واجب شده، نمیگه چرا جعل وجوب شده، میگه چرا نماز رو واجب کردی، میگه برای که سر به سجده بذارن. شما از روایت جزئی میفهمید؟ میگه از پیغمبر سوال میکنن چرا نماز واجب کردی، از حضرت فاطمه سلام الله، میگه بخاطر اینکه سر به سجده بذارن. در سر به سجده گذاشتن جواب میده، نه لزوم رو. در وجود در اباحه فقط همین ارخاء الانانه، اینکه خودشو آزاد ببینه، هیچ به عالم فعل هیچ ربطی نداره، نه فعل نه ترک، فقط ارخاء الانان. شما باید یه چیزی تصویر کنید که فقط ارخاء الانان، فقط لزوم دیدن باشه، یعنی یک مصلحتی به صرف اینکه خودشو لازم ببینه، عملم انجام بده، استیفا بشه. اصلا همچین مصلحتی ممکن نیست. میدونی چرا؟ چون به صرف جل تحصیل میشه دیگه، اصلا این خودش از ساقط میشه. این من همون مشکلی که اول گفتم اینجا هم هست. شما میگه فقط جعل الزام، میگه باش، همین که آقا از مکلف میپرسی بر تو واجبه، میگه آره، میگه خب دیگه آقا همین که تو الزام دیدی کافیه، نماز نمیخواد بخونی. میگم دیگه عمل لازم، نه نقض غرض، تصویر بشه اشکال نداره. خب یه جایی باشه که مولا عمل رو نمیخواد، فقط میخواد این مکلفین خودشون رو شبیهش تو اوامر امتحانی هست، که در اوامر امتحانی جعلی، آره اون تصویر اوامر امتحانی اصلا واردش نشید، مفصل سر جای خودش، ولی تو اوامر امتحانی متعلق مد نظر مولا نیست. حالا که اوامر امتحانی چیه یه تفصیلی داره سر جای خودش. نه هم ثبوتی، میگم ثبوتی اصلا تصور این که یک این نه خب تو عالم خارج چون محقق نشده، ما همچی تقسیم بندی رو رب نداره. ثبوتن که گفتم ثبوت عقلی داره ولی عقلایی نیست، پس بنابراین وقتی یه چیز عقلایی نیست ما همچی تصویر رو در کنار بقیه موارد نمیذاریم. بله عقلا هر چیزی ممکنه، عقلا شما جد اجتماعی نقیزین هر چیزی ممکنه، شما ممکنه یک نحوه مصلحتی باشه. اصلا ما این رو به عنوان رد بر همون کسایی که آمدن گفتن که در بعضی از موارد مصلحت در جعل فعله به کار می‌بریم دیگه. یه دیگه گفتن آقا مصلحت در جعل فعله در یه موارد خاصی، حالا مثل اوامر امتحانی، تو اوامر امتحانی برای تحلیل اوامر امتحانی میگن مصلحت در جعل فعله. میگه اگه مصلحت در جعل فعل بوده به صرف جعلش باید ساقط بشه، چون مصلحت استیفا شد دیگه. مسقطات حکم رو بعداً خواهیم خوند. یکی از مسقطات حکم اینه که قرض رو شما تحصیل کنی، قرض حکم در جعل بود، خب جعل محقق شد، حکم از من ساقط میشه. بعد میگن این نقض درونی پیدا میکنه، به صرف جعلش باید از بین بره. حالا من با شما همراهی میکنم، شما رو کمک میکنم، میگیم نه آقا مصلحت فقط در صرف جعل نیست، در اینه که عبد خودش را ملزم ببیند. اگه مرادتون مثل عوامل امتحانی این تصویر من این نداره، ولی این مصلحت واقعی نیست ها، یعنی هیچ حکم واقعی رو شما پیدا نمی‌کنید که مصلحتش اینجوری باشه. اوامر امتحانی هم حالا سر جای خودش یه سری تفاصیلی داره. اگه این تفسیرتون تصویری که تو اوامر امتحانی می‌کنن معنی نداره، ولی امر واقعی شما بخوای پیدا بکنید که مولا یه چیزی رو جعل وجوب واقعی به داعی واقعی کرده باشه، بعد مصلحت فقط در همین الزامه باشه، مثل اباحه. در اباحه، اباحه واقعی جعل شده ها، اباحه اقتضایی، اگه شما بگید اباحه لا اقتضایی مجعول نیست، اباحه اقتضایی همه میگن مجعوله، چون مصلحت در جعل اباحه و تفصیل الانانه، حکمی که مولا جعل کرده باشه و مصلحت هم در متعلق باشه، بعد شما بگید که الزامه این معنی نداره، فقط شبیه اون چیزی که تو عوامل امتحانی میخوان بگن، که عوامل امتحانی هم اصلا غرض نداره، متعلقش اصلا غرض نداره، و اگه اون تصویر میکنیم نداره، ولی این جزء حکم واقعی نیست. اصلا خیلی هم میگن عوامل امتحانی امر واقعی و حکم واقعی نیستن، ولی اباحه حکم واقعی. آی سیصد هیچ چی نمیگه، نه نه عدم الملاک، لا اقتضایی عدم الملاک، نه اید. نه 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 که آره این تصویر این مثل همین که شما میگید که مثلا خیلی وقت از تقسیم دارید میگید آب یا مضاف یا مطلقه، خب آب لفظ آب که همیشه آب مطلقه دیگه، این حملش بر مضاف، این هم میگید یعنی در واقع مخواد بگید که نوع آنچه در عالم ملاک است یا پوچه یا پره، حرفش اینه. لذا میگه ملاکش یا لا اقتضایی، یعنی همین، یعنی تو عالم ملاکات فعل یا پوچه یا پره، اباحه هایی که جعل میشه یا پوچه یا پره، او پوچاش میشه لا اقتضایی، او پراش میشه اقتضایی. نه ملا هم میگن همین جای عدم الملاک جعل باید بشه، اثر داره، اثر جعل داره، نه نه جعلش اثر داره، چون اگر شما گفته عدم الملاک اصلا جعل نداره، بعد نمیتونه اون عمل مباح رو به قصد قربت انجام بده. این خیلی از دقیق ترین بحثای اصولیه. اگر شما بگن این عمل عدم الجعله، بعد شما میتونی مباح رو به قصد امتثال، یعنی میگه آقا خدای من این رو فعل رو اختیار میکنم به خاطری که تو گفتی میتونم فعل میتونم ترک، خدای من ترک میکنم به خاطری که تو گفتی میتونم فعل میتونم ترک، چون شما به من آزادی دادی من از آزادیم استفاده میکنم. خب دقیق تقریب میکنم ها، چون به من آزادی دادی، تو من فعل رو انتخاب میکنم، تو نگفتی فعل رو انتخاب کن، من که ترک میکنم تو نگفتی ترک کن، تو به من آزادی دادی من از آزادیم دارم استفاده میکنم. این الان معقول شد یا معقول نشد؟ تونستی به خدا منتسبش کنی یا نه؟ پس میشه قصد قربت کنی، ولی اگه جهل باشه اینو نمیشه. یکی از دقیق ترین تقریبا توی بحث همین بحثی که رد شدیمه، تو بحث خلو به واقع از حکم، بعضی هم میگن خب تو موارد اباحه عدم لا اختزایی که خب دیگه جعل حکم لازم نیست، اون موارد پس حکم نداره، پس عدم الحکم پیدا شد. دقیق ترین جواب تو مقام همینه که خدا وقتی بخواد جعل بکنه، اگر خداوند متعال جعل بکنه لغو نیست. چرا؟ چون شما میتونی قصد قربت باش بکنی. اون چیزیش که سخت اثبات کردنش بعدشه که چنین مصلحتی بر خدا لازم کنه که جعل اباحه کنه. ای که عبد میتونه در جور موارد قصد قربت کنه، بر خدا هم لازم اصلا بیا جعل اباحه کنه. ما واجای لاجنی تو اینجاش بحث داریم، تو بحث سبوتیش بحث نداریم که آقا بله بالاخره میشود اگر خداوند متعال جعل اباحه کنه اثر برش مترتبه، این جعل اباحه لغو نیست. چرا؟ چون عبد میتونه قصد قربت کنه به همین تصویری که گفتم. نگید تقریب نکنید خدایا چون تو جعل اباحه کردی من فعل رو انتخاب میکنم. میگه آقا اباحه که فعل رو اختزا نمیکنه، باید بگه چون تو به من آزادی دادی من از آزادیم استفاده میکنم فعل رو انتخاب، چون تو به من آزادی دادی من آزادیم استفاده میکنم ترک رو. بنابراین این تصویر اباحه اختزایی قابل قصد قربت و امتثاله، به این معنای امتثال، به معنایی که شما فعل رو مستندن به آزادی که بر اساس اباحه جعل شده میگه انجامش میدی. خب بنابراین تصویر خیلی دیگه تصویر روشن میشه. نه ای که ممکن شد امکانش اثبات کردیم، ولی خدا هم لازم با این حرف بر خدا هم لازم میشود این موارد جمع. ما اینجا واجای لاجنی دعوا داریم که ضرورتی نداره که خداوند متعال این مقدار، دلیلی نداریم که هر مقدار مصلحتی رو خداوند متعال لازم باشه مطابق جعل انجام بده. درست همچین مصلحتی هست کی گفته خدا متعال، ولی اگر یه نکته باز هست که ظواهر الفاظ معید آجای لاجنی میشه، چون ظاهر روایاتیه که خداوند تعالی جعل حلیت کرده، رفع عن امتی ما لا یعلمون، ظاهرش عدم الحکمه، ولی از اون طرف که احلت لکم بهیمت الانعام احلت لکم فلان، ظاهر اینا که جعل حلیت شده، جعل براءت شده. حالا حلیت رو وضعی میگیرن خیلی ها. اون جایی که اون ظاهر ادله که جعل براءت باشه نه رفع حکم باشه، اونا معیده که میگن خب ظاهر دلیل که جعل حکمه، مصلحتش هم که تصویر کردیم پس حکمت من مجبوره. چی؟ مگه شما خدایی که حالا میخوایی مصلحت چه پیدا بود؟ ما گفتیم تصور داره، ما که نگفتیم که تشخیص میدیم که هر کنش. زنگی نزدن الرحمن الرحیم، الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم، اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. بحث ما در تفاوت و شناخت حکم واقعی از حکم ظاهری در مورد مبادی تصوری بحث تمام شد. گفتیم چه چیزی جزء احکام واقعی است، چه چیزی جزء احکام ظاهری. حکم ظاهری مرادمان آن چیزی است که در موضوع شک در یک حکم شرعی مسبقی اخذ شده باشد، که خود اون حکم شرعی ممکنه باز خودش حکم واقعی اولی باشد، ممکنه یکی از احکام واقعی ثانویه. این بحث گذشت. امروز می‌خواهیم تفاوت بین امارات و اصول رو بیان کنیم. یعنی دو دسته از احکام ظاهری، بحث امروز تحلیل و تقسیم احکام ظاهری است. الان فعلا به احکام واقعی و ادله ناظر به احکام واقعی کار نداریم. یه روایتی آمده میگه در ظهر روز جمعه نماز جمعه واجب است. مفاد این روایت حکم واقعی و حکم ظاهری؟ حکم واقعی. در موضوع دلیلش هیچ عرض نشده، گفته آقا بر مکلف بالغ عاقل اصلا این بلوغ عقل جزء حالات نیستن که حکم ثانوی کنن، چون جزء احکام، جزء شرایط عامه تکلیف هستن. خداوند متعال همه تکالیف رو ابتداعا برای هر فردی که بالغ باشد و عاقل باشد جعل کرده است. خب میگه برای هر فرد بالغ و عاقل نماز جمعه واجب است. من در این حکم شک کردم، شک کردم آیا نماز جمعه در زمان غیبت واجب است یا خیر. معلا یک دلیل میاد میگه لله علی الناسخ جلبیته من استطاع علیه سبیلا. من الان شک میکنم که همچه حکم برای من واجب هست یا واجب نیست. چرا؟ شکم از کجا؟ شکم از حالات مختلفه. فرض کنید یه موقعی با لفظ سله به کار رفته، من شک میکنم در ظهور صیغه امر، یا ظهور صیغه امر رو میدونم در وجوبه، شک میکنم آیا ظهورات حجتن یا حجت نیستن. درست شد؟ یه موقعی شکم به خاطری که این از صلات و واجبتن رو یه آقای راوی نقل کرده که یه راوی ثقه‌ایه، ولی راوی ثقه یعنی چی؟ آدم ثقه یعنی تعمد بر کذب ندارد، ولی احتمال این که اینجا فریب خورده باشه یه پول زیادی بهش داده باشن حالا دروغ گفته که میره، احتمالی که اشتباه کرده توی مجلسی نشسته یا آقای او جلو عقب درس نشسته، او جلو داشتن امام علیه السلام با اصحاب صحبت میکردن، این هم سرش پایین بوده تونتون روالات رو مینوشته، این مثلا زراره خیلی صدا شبیه امام علیه السلام بوده، یه جمله ای رو زراره اونجا ورشه گفته که مثلا حل صلات و واجبه، او هم ورشه اشتباه نوشته، فکر کرده این رو که داره حضرت میگن از صلات و واجبتون رو شنیده، فکر کرده این امام صادق دارن میگن، احتمال اشتباه که در مورد هر کلامی میرود، این رو از زید شنیده موقعی که داشته بیان میکرده، یادش افتاده از زید شنیده، فکر کرده از امام علیه السلام شنیده، این جمله رو ورشه نوشته. پس بنابراین احتمال راوی آدم ثقه‌ایه، ولی ما نمیدونیم مثلا این خبر حجت یا حجت نیست. اینا همش مواردیه که ما در حکم از صلات واجبتون شک کردیم. یه موقعی هم هست نه، اصلا ما هر چی می‌بینیم تو ادله می‌گردیم می‌بینیم برای وجوب نماز در هنگام رؤیت هلال اول ماه مبارک رمضان هیچ دلیلی پیدا نمی‌کنیم، ولی احتمال می‌دیم همونجوری که استحلال واجب باشه دو رکعت نماز هم هنگام رؤیت هلال واجب باشه، بازم احتمال می‌دیم. در وجود موارد هم شک داریم. پس حالت‌های مختلف وجود دارد که ممکنه که شما در مورد یک حکم شرعی اولی شک کنید. حالا خداوند متعال در اینجا در بر حسب موارد مختلف احکام ظاهریه مختلفی رو میاد جعل میکنه. حالا احکام ظاهری اهم از اینکه حکم ظاهری وضعی باشن، حکم ظاهری تکلیفی باشه، سر جای خودش تفصیلاتش خواهد بود. حالا چند مورد رو براتون مثال بزنیم. مثلا خداوند متعال وقتی میگه از صلات و واجبتون در مواردی شک از باب اینه که راوی یک راوی ثقه هست یا ثقه نیست، میاد جعل حجیت میکنه. حالا این حجیت رو ساعت آینده به تفصیل توضیح خواهم داد که مراد از حجیت دقیقاً چیه. وقتی میگیم که این نماز، مثلا وقتی میگیم خبر ثقه حجته، خبر ثقه حجته یعنی خبر ثقه منجزه و معذره. منجزه یعنی چی؟ منجزه یعنی این که اگر آمد و تو عالم واقع نماز واجب بود و شما با این که ثقه بهت گفت نخوندی روز قیامت چوبت میزنم. منجزه یعنی خداوند متعال احتجاج می کند به این خبر ثقه بر علیه شما در فرض ثبوت و حکم در عالم واقع. روز قیامت رفت دیدی زراره گفت نماز بخون ها موقع رؤیت هلال، اینجا هم تو لوح محفوظ هم نوشته که از صلات واجبتون عند رؤیت الهلال. خداوند متعال میگه اگه زراره نگفته بود چرا نخوندی؟ چوب میزنه. این میشه منجزیت. اگر آمدیم و زراره آمد خبر داد که نماز واجب نیست،
شما نخوندی روز قیامت رفتی اینجا که نوشتن که نماز خواندن واجبه، چه خداوند میگه چرا نماز نخوندی؟ میگه زاره گفت لازم نیست نماز بخونی، شما بر علیه خداوند متعال احتجاج میکنی به خبر زراره، میشه جنبه معذریت. روشن شد؟ خب پس برابر خداوند تعالی میاد جعل حجیت میکنه. یه سری هم نه از صلات و واجباتون شک میکنی که واجب یا واجب نیست، خداوند تعالی ممکنه بیاد جعل براءت بکنه. میخوایم تفاوت بین مثلا این دو سنخ حکم رو بفهمیم، میخوایم ببینیم در عالم ملاکات همه احکام ظاهریه از یک سنخ هست یا احکام ظاهریه ممکنه سنخهای متعددی داشته باشن. مشهور نظرشون اینه که حکم ظاهری دو سنخه، بعضی از احکام ظاهریه نحوه ملاکاتشون یه جوریه که اسمشون میذاریم اماره، یک سری از احکام ظاهریه نحوه ملاکاتشون یه جور دیگه‌ایه که اسمشون میذاریم اصل. چرا تقسیم بندی میکنیم؟ تقسیم بندی به لحاظ آثاری که سر جای خودش مترتب میشه. مثل کجا؟ مثل تعارض بین اصول و امارات، اونجا به درد میخوره. و اگر ثابت شد یه چیزی اصل یه چیزی اماره و چون در همه جا بدون استثناء در هر جایی که اماره باشه یک اصل هم وجود داره که ممکنه معارض باشه ممکنه مطابق باشه، یعنی حالت غالبه در موارد امارات تعارضش با یک اصله. کم پیش میاد که اصل و اماره با هم دیگه منطبقه در اکثر موارد، مثلا مواردی اگه مثل مورد استصحاب باشه اماره و اصل بر هم دیگه منطبق باشه، اینجور مواردی که با هم منطبقه، ولی غالب مواردی که اماره مثبت یک حکمت براءت نافی یک حکمه، خب براءت با او اماره چی میشن؟ تعارض میکنن. تشخیص یکی چیزی اصله یه چیزی اماره به درد کجا میخوره؟ تو بحث تعارضش. زود تو باب تعارض، چون بعدن بحث میکنیم که در تعارض اصل و اماره، اماره بر اصل چیه؟ مقدمه. اونجا زود مشکلمون رو حل میکنیم. حالا کیفیت تقدم امارات بر اصول خودش یکی از بحث اساسی علم اصوله که درش تحلیل های متفاوتی شده، یه مقداری هم باید دقت کنید، جز موارد خیلی مشکله و تطبیقاتش دقت میخواد. همینجور راحت شما بیاید بگید خب اینجا استصحاب مثلا حاکمه، چی کیفیت حکومتش چیه، کدام دلیل بر کدام دلیل حکومت داره، یه جز اون مباحث اساسی که انشالله توی آخر کتاب که رسیدیم تو بحث تعارض اصول و امارات، تو فروع تعارض کیفیت تقدم امارات رو بر اصول انشاءالله بیان خواهیم کرد. این بحث میشه. خب حالا بیام سر این بحث که خب حالا میخوایم تحلیل کنیم که اگر ملاک از چه سنخی باشد میشود اماره، اگر ملاک از چه سنخی باشد میشود اصول. آقایون اینجوری تفاوت قائل میشن، میگن اگر ملاک اون جنبه ملاکی باشه که کشف واقع درش ملاک باشه، به تعبیر دقیق تر خداوند متعال حکم رو جعل کرده به خاطر اینکه این دلیلی که به عنوان این دلیلی که آمده حجت قرارش داده و این حکم ظاهری که برای این دلیل یا این موضوع جعل کرده از باب این بوده که در اکثر موارد واقع اصابه میکنه، کشف نوعی واقع ملاک بوده، مثل موارد خبر ثقه. خداوند متعال از بالا میاد تمام موارد شکهای شما رو در صدور یک دلیل لحاظ میکنه، عموم مکلفین رو در عموم زمانها لحاظ میکنه، میبینه اگر بگه از هر خبری که براتون رسید پیروی بکنید در 70% موارد واقع از دست میره، در 30% موارد چی میشه؟ واقع امضا. نگید آخو اون مواردی که الکی رفتی انجام دادی خب چیزی نه، خیلی وقتا متعلقش مفسده داره. خدا متعال عموم مساله و مفاسد رو نگاه میکنه، میبینه مثلا یکی میرسه خیلی وقتا یه راوی به قیاس خودش میاد دروغ روایت جعل میکنه و بیان میکنه، خب شما ها رو میری اینا رو انجام میده، خیلی اصلا متعلق مفسده رفتی شما او دارید اون کار رو انجام میدید. خدا متعال مجموعاً که نگاه میکنه میبینه اگر همه روایات رو حجت کنه 70% دست میاد، 30% دست شما میاد، ولی اگر بیاد خبر ثقه ها رو جعل بکنه 70% کسر میشه، 30% از دست میره. خب پس 70% به واقع رسید، چون 70% به واقع رسیده میاد جعل حجت میکنه، میگه از خبر ثقه تبعیت کن. فقط هم ملاکش چیه؟ ملاکش کشف نوعی است. خب یک راه خیلی خوب شناخت امارات همین، خوب نکته ای رو دست گذاشت هایست، وقتی شما گفتی کشف نوعیه، یعنی همون چیزیه که اگر عقلا هم نگاه میکردن همین جمعش رو لحاظ میکردن، لذا شما نگاه میکنید خیلی از این اماراتی که شارع متعال معتبر کرده و به عنوان امار حجت کرده در بین عقلا هم همینجوریه. عقلا هم شهادت آدم ثقه رو قبول میکنن، خبر آدم ثقه رو قبول میکنن. یکی ما میگیم خبر ثقه حجته، جالبشیه اصلا دلیل شرعی معتبر بر حجیت خبر از ثقه نداریم. دلیلمون بر حجیت خبر از ثقه سیره عقلائیه است که بعدا میگیم شارع سیره عقلائیه رو رد نکرده، شارع همین رفتار عقلا رو قبول کرده. چون عقلا که حالا بعدا با قسم اصول که مقایسه بکنیم، عقلا تعبد ندارن، عقلا همش جنبه کشف واقع، درصد تسهیل مصالح و مفاسد واقعیه و کسب از کنم خدمت شما مصالح و مفاسد واقعی اون مقداری که دستشون میاد برای عقلا خیلی مهمه. لذا ببینیم عقلا از همه امارها استفاده میکنن. الان در تمام دادگاه‌های دنیا شهادت آدم ثقه مورد قبوله. در تمام دادگاه‌های دنیا، حالا ماها خیلی اینجا سخت میگیریم. شما اگه نگاه بکنید پرونده ها رو نگاه بکنید، بعضی وقتا بشه که فیلمی هم چند وقت پیش تلویزیون نشون میداد که به خاطر شهادت یک نفر از این گروه های مافیایی چند صد نفر از مافیا رو گرفتن. یه فیلم معروفی که او قاضی رو از آخر کشتنش که به خاطر شهادت مطابق واقع بود، یک نفر رفت شهادت داد، به خاطر شهادت یک نفر چند صد نفر آدم رو گرفتن، همه اینا رو زندان انداختن به خاطر شهادت یک نفر. خب معلوم شد رفتارها رفتارهای عقلاییه، هیچ کس هم ایراد نگرفت بگه یه نفر شهادت داده. این که به خبر استقه عمل میکنیم، به شهادت عدل عمل میکنیم، به قطعا بیانه دیگه. برای ماها از عقلا، ماها الان خبر یک نفر رو حجت میدونیم، ولی شهادت یک نفر رو در موضوعات حجت نمیدونیم. ما میگیم حتما باید بیانه باشه. عموما خبر واحد رو در موضوعات حجت نمیدونن، میگن باید بیانه باشه، خبر واحد رو در حکم حجت میدونن. ولی غربی اینجوری نیست، به شهادت یک نفر در موضوع هم عمل میکنن. پس بنابراین این یه نکته ایه که در موارد امارات اون چیزی که ملاکشه کشف بشه. حالا این کشف کشف تام نیست، قطع کشف تام داره. وقتی شما قطع حاصل کردی به اینکه اینجا این حکم وجود دارد و این موضوع وجود دارد، واقع برات کاملا آشکار شده. یعنی در جور موارد واقع آشکار نشده، 70% واقع آشکار شده. خداوند متعال با جعل حجیت اون 30% دیگر هم برات تصمیم میکنه، میگه فکر کن قطع داری، برو عمل کن. خب گوش کنید ها، میگه برو عمل کن. اگر میخوام جواب خیلی از شبهات هم بدم دیگه، آیستد وارد نمیشن. اگر واقع پوچ در آمد، تو خب هیچی. اگر واقع پوچ در نیامد، اصلا کنون خدمت شما به نفع شما تمام شده. این حالا بذارید این باقی شبه مقبر برش آخرش توضیح بدم. ایشون نسبت به امارات که در امارات خداوند متعال به خاطر یه 70% به خاطر کشف تام آمده جعل کرده، ولی در اینجور موارد در اصول چه نه، در اصول نوع حکمی که خداوند متعال جعل میکنه مهمه. در مواردی که جعل براءت میکنه چی براش مهمه؟ اون آزادی مهمه، ارخائنان مهمه. اینکه شما نسبت به این حکم برای خودت الزام نبینی، دیگه بابا سخت میشه هر جا شک کردی برو عمل رو انجام بده. در موارد احتیاط چی برای شارع مهمه؟ اینکه حتما حتما واقع تحصیل بشه، اصلا به جنبه کشف کار نداره. در موارد علم اجمالی که مثلا در اطراف علم اجمالی یک ظرف از هزار ظرف نجسه ولی شبه محصوره، آقای میگن خدا امتحال جعل احتیاط کرده. خب شما الان یک ظرفی رو که از بین هزار ظرف داری میخوری یا داری ترکش میکنی، خب این یک ظرف واقعا احتمالی که درش واقع باشه چقدره؟ کدوم عاقلی به یک هزارم اهمیت میده؟ ولی خداوند متعال انقدر واقع براش مهمه که میگه همین یک دونار هم تو ترکش نکن. پس اینجا نوع حکم مشکوک مهمه. حالا یه موقعی نوع حکم مشکوک برای مولا مهمه داره جعل میکنه، هیچ جنبه کشفی درش لحاظ نشده، فقط خداوند متعال به هم نوع حکم نگاه میکنه، میگه آقا من به جنبه کشفش کار ندارم، براءته. در موارد براءت هیچی نمیتونه بگه آقا جنبه کشفش مهمه. چون اگه شما تو زندگیتون نگاه بکنید مواردی که جعل براءت میکنید، 95% حکم واقع نیست. 95% مواردی که ما الان جعل براءت میکنیم قصد داریم که هیچ واقعی پشت در اینها نیست. یعنی روز قیامت شما نگاه میکنید ببینید فقط 5%. خب پس معلوم میشه کشف نیست، خیلی وقتا خلاف واقع رو داره از بین میبره. یعنی در مورد براءت شما میگید در 100% موارد شما براءت جاری کن، خب یه سری احکام از دست رفته. پس کشفی از عالم واقع به معنای اینکه بخواد ملاکات واقعی رو تحصیل کنه براءت نداره. همون دو تایی که تو عالم واقع هم هست میگه بذار کنار. یه موقعی نه، این اصلی که خداوند متعال جعل میکنه یه جنبه کشفی هم داره، ولی نه جنبه کشفش که علت تامه باشه. مثلا شما نگاه بکنید در موارد مثلا قاعده فراق یا مثلا قاعده تجاوز، خداوند متعال میگه زمانی که از نماز فارغ شدی دیگه به اون حالت سابقت بر نگرد، اعتنای به شکت نکن. اگر شک کردی در صحت صلات بعد از فراغ نماز، فشک کن لیسه به شکت اهمیت نده. خب در اینجا دو تا حالته، اولا یه جنبه کشفی هم داره، شاید در بعض از روایات هم این تحلیل شده باشه، میگن که چون تو وقتی که داری نماز میخونی از کری حواست بیشتر جمع بوده از بعد از نماز، غالبا آدم در هنگام نماز التفاتش بیشتره، پس بناره برای این میذاره که درست خونده. پس یه جنبه کشف داره، اون جنبه کشف میشم غلبت الانتباه هنگام انجام عمله، انسان ها غالبا هنگام عمل حواسشون به عملشون بیشتر جمع از بعد از عمل، پس بنابراین احتمال زیاد میدیم موقع عمل نمازمون رو درست انجام داده باشیم. از اون طرف این علت تامه نیست دیگه، چون اگه علت تامه بود فقط در نماز نمی آمدن جهلش بکنن، مثلا می گفتن در حج هم قاعده فراغ جاریه، در صوم هم قاعده فراغ جاریه، در صورت شما می دید نه مثلا قاعده تجاوز در نماز جاریه ولی در وضو جاری نیست، لذا اگه در هنگام وضو در انجام یک عملی شک کردی مثلا باید برگردی و قص الهازا. پس بنابراین اینجا نوع حکم مشکوک هم در کنار او جنبه کشفش با هم دیگه، یعنی کشف مرتبط به حکم خاص برای مولا مد نظره، لذا اینا هم میشون اصل، ولی نه اصل خالی خالی، اسمش رو میذاریم اصل محرز. پس اصول دو دسته میشن، یه اصولی که بدون کشفن علت تا هیچ کشف درشون دخیل نیست، اینا هم میشون مثل براعت، اینا میشن اصل غیر محرز، هیچ جنبه احراز از واقع ندارن. بعضیا احراز از واقع دارن ولی اینجوری نیستش که علت تامه جعل حکمشون احراز واقع باشه و الا میرفتن جز به دسته امارات. و فکر نکنید همه جا شناخت اصل از اماره به همی راحتیه، اون چی مشکلیه که کجا تشخیص بدیم اصل یا اماره است. قطعا اصول، حالا دو سه تا بحث اساسی اینجا هست، یکی شناخت امارات، استصحاب اصل یا اماره است، اختلاف آقای خویی میگه استصحاب اماره است، آقای خویی نظرشون که استصحاب اصل نیست، استصحاب اماره است. قاعده قرعه اصل یا اماره است؟ خب شما میگید اصل، دستور خیلی ها میگن اماره است، چون در روایت دارید، در روایت داریم که خداوند متعال ابا داره قومی در امری برایشون شک حاصل بشه قرعه بزنن و قرعهشون مصیب الالواقع نباشه، خب پس معلوم میشه قرعه جنبه کاشفیت عن الواقع هم داره، فقط یک اصل محض نیست. و قیس علی هذا، پس بنابراین ممکنه یک سری مواردی باشه شک باشه، یک سری موارد هم روشنه، این که بالاخره براعت اصل درش اختلافی نیست، داره که حجیت خبر سقم اماره است درش اختلافی نیست، یه موارد هم مشکله و ثمرات خاص خودش هم داره. حالا یه بحث دیگه هم داریم که باید اونجا بحث کنیم که آیا دلیلی داریم که در تعارض اصل محرز و اصل غیر محرز، اصل محرز بر اصل غیر محرز مقدم باشه یا نه، که اینا دیگه مربوط به باب تعارض است. اینجا ما خواستیم موضوعاً سه دسته از در واقع حکم‌های ظاهری از هم دیگه تفکیک کنیم، اونایی که ملاک تامشون، ملاک تام جعلشون فقط کشف عن الواقع باشه اسمشو گذاشتیم اماره، اونایی که نه علت تامه نباشه میان جزء اصول. حالا جزء العله کشف باشه میشن اصل محرز، اگه یه چیزی جزء العله هم کشف نباشد میشود اصل غیر محرز. پس اصل محرز در اونجور مواردیه که نوع حکم مشکوک هم دخیله به اضافه یه مقداری هم کشف عن الواقع، این میشود حکم به تعبیر دیگه اصل محرز. بفهم، یعنی همون چیزی که شما مطالعه رو جعل میکنه، مثلا براعت که جعل میکنه همه آزادی، همون مجعولی که داره جعل میکنه، حلیت که جعل میکنه همه حلیته، در طهارت که جعل میکنه همه که شما پاک بدانی، این برای مولا مهمه. نوع حکم یعنی همون چیزی که جعل شده است، این برای شما مولا مهمه، مولا براش مهمه که در این موارد شکای بدلی شما آزاد باشی، برای مولا مهمه که در مواردی که مثلا حکم وضعی رو شک داری حلیت برای جلب میشه، آزاد باشی در خوردن، اونجا آزاد باشی در عمل، اونجا آزاد باشی در خصوص حکم مثلا حلیت و قصه الله آزاد بفرم. علت تامه نیست، به میزانی نیستش که به خودی خود نوع حکم رو در نظر داره، چون اگر به خودی خود بود هم اگر در بین عقلا بود باید انجام میدادن، هم این که دیگه نباید خدا متعال به یه مورد یه مورد دیگه بسنده میکرد، هر جایی علت میشه خبر ثقه، در هر جایی که خبر ثقه وجود داشته باشه شرطش باشه حجته، ولی قاعده فراغ رو در خصوص نماز میاد حجت میکنه، تجاوز رو میاد در خصوص نماز حجت میکنه، و استصحاب رو در مثلا یه موارد خاصی حجت میکنه، لذا علت تامش نیست. البته یکی مثل آقای خویی ممکن گفتم دیگه مواد اختلافی هم داره، ما کبرا رو اینجوری گفتیم، ولی تو تشخیص مصادیق ممکنه واقعا گیر کنیم نتونیم تشخیص بدیم علت تامش اینه، یه خصوصیتی هم در کنارش هست. این تصویریه که ما فقها آمدیم بنیانگذاری کردیم برای که توی بحثمون خیلی روشن‌تر به خاطر اون آثاری که براش مترتبه راحت بتونیم، این فقط یه بحث ثبوتی تصویری بود. بفرمایید. حالا توضیحشو میدم. اونجا سرجش اجتماع با ظاهر هم عرض میکنم خدمتتون. این تیکه عبارت رو بخونم. الامارات و الاصول. الاحکام الظاهریه تصنف عادتا الى قسمین. احکام ظاهریه رو به طور متعارف بر دو قسم عرضون خدمت شما تقسیم میکنن. احدهما الحکم الظاهری المرتبط به کشف دلیل ظنی معین الا نحو یکون و کشف ذالک الدلیل هو الملاک التام لجعله، به نحوی که کشف اون دلیل ملاک تام جعلشه، علت تامه جعل حکم ظاهری قصد کنم حجیت خبر ثقه، فقط همین جنبه کاشفیت خبر ثقه است از واقع جعل حجیت ظهورات، به خاطر که غالبا ظهورات کشف میکنن از مراد جدی مکلف. عموم مکلف متکلمین اینجوری هم که متکلمین حتما به وسیله ظهورات ارادات خودشون رو به دیگران میفهمونن، پس بنابراین اگه یک لفظ ظاهره در یک معنای بود ازش میشه کشف بکنیم که مراد متکلم هم همین است. کل حکم ظاهری به وجوب تصدیق خبر استقه و العمل علا طبقه، او روایتی میگه صدق استقه مطابقش عمل بکن، یا هر دلیلی که حالا سر جای خودش مورد بررسی قرار میدیم، این علت تامه جعل حجیتش اینه که کشف میکند واقع رو. سوا اون کان ذالک دلیل الظنی مفیدن لزن الفعلی دائما او غالبا و فی حالات کثیره. و این نکته اساسی آی صد میگن در جور موارد ضرورتی ندارد همیشه، بعضی وقتا دلیل یک دلیلیه که همیشه ظن نوعی ایجاد میکنه، یعنی در همه جا به تمام موارد او جنبه کاشفیت نوعیه داره، بعضی وقتا ممکنه نه شاره تو خود دلیل هم باز اغلبیت رو نگاه بکنه، ممکنه خبر استقه برای 90% موارد زن مردم زن ایجاد میکنه، ولی یه عده خبر استقه زن نم ایجاد نمیکنه. خدا متعال میگه آقا من مجموعه رو که نگاه میکنم میگم حتی برای اونایی که زن ایجاد نمیکنه برن عمل بکنن. بس این که ما اومدیم گفتیم جنبه کشفش لازم نیست، چون خوب دقت کنید نگید چون علت تامه کش بوده حکم هم دائر مدار کشفه، هر جا جنبه کاشفیت در هر موردی بود حکم هست، هر جایی که جنبه کاشفیت نبود حکم نیست. این اشتباه رو نکنید، چون احکام به نحو مصالح شخصیه جعل نشده، کل شریعت به نحو مصالح نوعی است. این مطلبی که دارم میگم مطلب خیلی مهمیه ها، لذا شما نگاه میکنید میگه آقا مگه جعل حکم مصلحت نیست؟ میگه چرا؟ میگه برای ما که این مصلحت نیست. میگه مهم نیست، خدا هم تعالی مصلحت نوعیه رو در نظر گرفته، برای نوع مکلفین مصلحت داره، برای همه جعل کرده، ولی اون که برای شما هم پوچ باشه باید میره انجام میده، چون مصلحت رو نوعیه در نظر گرفته. دا حکم دائر مدار نیست. این که به تعبیر دیگه اینجور مواردی که داره میگیم اینها حالا تعبیر تو بحث میشه، میگن اینها خیلی وقتا جنبه حکمتی داره نه جنبه علتی، که حکم حتما دائر مداره به لحظه شخصی باشه. تو علت هم ممکنه شخصی در نظر گرفته باشن، ممکنه نوعی در نظر گرفته باشن. میگن آقا برای قالب افراد شما نفهمید، خیلی مسائل مثلا همین مالیاتایی که وضع میشه، شما میگید آقا به همه، شما میگید آقا ما خواهم پول را مثلا یارانه بدیم، به کی بدیم؟ میگن آقا مثلا به همه افراد بدید. میگید چرا؟ میگید درسته 20% مردم هم میگیرن که حقشون نباشه، ولی اگه باشه تفکیک بدیم ممکنه مثلا یه 10% هم از دستشون بره، لذا حکم میام عمومی. عموم جعل احکام که میشه نوعی است، چون جایی پیدا نمیکنید، تو این مدرسه پیدا نمیکنید که هیچ حکمی که جعل میشه برای همه اثر داشته باشه. همین کلاس رفتن ممکنه برای خیلی ها وقتی شخصا مطالعه میکنن، تو کلاس ممکنه 3 نفر باشن که وقتی شخصا مطالعه میکنن براشون مصلحت بیشتریه. میگه خب آقا تفکیک قائل بشید، کسی که قانون گذار مدرسه میگه نه، میگه اگه قرار باشه کار بکنیم یه مفصله اعظم داریم. یا مفصلش چیه؟ میگه که تشخیص بدیم کی اینجوریه. همه ادعا میکنن باید کنار مدرسه باید یه برنامه دیگه راه بندازیم که هر روزی که میاد ادعا میکنه که آقا من جزو اون دسته ام که این مصلحت شامل هم نمیشه، ولی وقتی نوعی جعل کردی دیگه کسی از زیر کار در نمیره. میگه آقا برات مصلحت داره و نداره، اگه میخوای تو مدرسه باشی، اگه میخوای مسلمان باشی باید کارو انجام بدی. چی کار الان برات مصلحت داره مفسده داره؟ این میشود مصلحت نوعی بودن، یا تو خصوص موارد کشف نوعی است. برای همه افراد کشف نداره، ولی مولا میبینه در نوع موارد برای نوع مردم که کشف داره، غالبا مجموعه مردم برایشون مصلحت عظما تحصیل میشود. این نکته مهمیه که لازم نیست خداوند متعال همه ما رو به همه مسائلی که ممکنه برسونه،
وقت نیست اینا رو باز کنیم. و الا ای که شما میگید آقا مثلا بعضی از صحبت میکنن که هر مصلحتی اینجا مصلحت باشه از دست ما رفته باشه، مصلحت عظمای وجود امام زمان علیه السلام از دست هممون رفته، چند هزار سال هم ممکنه طول بکشه، از این بالاتر وقتی امام معصوم نیست، حالا این مصلحت که این حکم رو شما نفهمی که حالا میخوای بری مثلا دستوی مخرج مثلا قائد رو یا بول رو دوبار بشوری یا یک بار بشوری، چی مقصد این که من مولا بعد شما رو به مصلحت برسونه؟ اصل مساله عالم نشه. خدا همینطور نوعی نگاه میکنه. در طول تاریخ سیستم امامتی که چینده مجموعاً مردم رو به خیر میرسونه، ولو یه 10,000 سالی وسط یه دسته‌ای باشن عمده این مسئله از دستشون بره. بیم هر نیستش که عالم رو هیچ وقت اومانیستی انسان محورانه نبینید که من این مرکز عالمم، خداوند تعالی باید مصالح رو به من برسونه. نه، خداوند متعال نوع بشر رو نگاه میکنه. این وسط انقدر در راه هدایت بشر انقدر پیغمبر کشته شدن، انقدر اذیت شدن، اینجور نیست که خداوند تعالی باید باشه همه مصالح رو به همه مردم، مجموع جامعه بشری به مصالح برسه. خداوند تعالی نوعی هم نگاه میکنه، شخصی هم نگاه نمیکنه. پس ممکنه یه جای کشفم برای همه نباشه. خب و فی هذه الحاله یسمى ذلک الدلیل، در این جور مواردی که ملاک و علت تامه جعلش کشفه، حالا چی کشف دائمی یا کشف نوعی و قالبی، اسم اون دلیل رو میذاریم اماره. و یسمى الحکم الظاهری، او حکم ظاهری که در موارد امارات جعل میشود اسمشو میذاریم حجیت. او مواردی که بر اساس کشف خداوند متعال آمد یک حکمی رو جعل کرده میگیم اینجا حجت. فیقال ان شارع جعل الحجیه للاماره، میگیم خداوند متعال خبر ثقه رو حجت کرده، میگیم خداوند متعال عرض کنم خدمت شما ظهورات رو حجت کرده، هر چیز رو به عنوان امارات شهرت رو حجت کرده. بفهمید خب این تمام. و القسم الاخر الحکم الظاهری الذي اخذ فيه بعين الاعتبار نوع الحکم المشکوک، نوع دوم او حکم ظاهریه که نوع حکم مشکوک درش مد نظر قرار داده شده است. سواء لم يؤخذ اي كشف معين بعين الاعتبار في مقام جعله، فرق نمی کند که در مقام جعلش هیچ نوع کشفی مد نظر قرار داده نشده باشد، مثل موارد براءت، او اخذ ولیکن لا به نحو یکونه هو الملاک التام، یا کشف هم مد نظر قرار داده شده ولی به اندازه‌ای نیست که علت تامه برای جعل حکم ظاهری بشود که بره تو دسته امارات، بل منضمن الی نوع الحکم المشکوک، خود این که این عرض کنم گذشتن و فراغ از عمل مربوطه به صلاته یا مد نظر مولاست. و مثال الحالت الاولا، یعنی اون حکم اصلی که غیر محرز باشد، اصالت الحل است، فان الملحوظ فیها کون حکم المشکوک و المجهول مرددا بین الحرمت و الاباحه، همین که حکم مجهول و مشکوک شما مردد بین وجوب و اباحه است، خداوند متعال در جو موارد میگه اگه قرار بشه احتیاط کنید سخت، پس آزاد باشید. و لم یلحظ فیها وجود کشف معین عن الحلیه، هیچ دلیلی نداریم که اکثر موارد حلال باشن یا اکثر موارد، یعنی اینجوری نیست که در کشف حلیت خداوند تعالی رفته باشه نگاه کرده باشه اکثر مواردی که مکلفین شک در حلیت و حرمت میکنن مثلا 80% چون حلاله بیام جعل حلیت بکنم، نه، ممکنه عموم مواردی که ما مکلفین در طول تاریخ شک میکنن محرمات باشه. هیچ دلیلی نداریم که اصلا خودش هم جنبه کاشفیت نداره، همین که شما شک کردید یه چیزی هست یا نیست، یا اصل وجود دارید که اصل اصلا بر قالبه بر وجودشه، پس در موارد حلیت ممکنه هیچ شکی دلیلی وجود بر خاص حلیت یا خاص حرمت نداشته باشیم. ولم یلحظ فیها وجود کشف معین عن الحلیه، هیچ کشفی از حلیه درش لحاظ نشده. بفهمید نه ملاکش اوغلا نیست. ما گفتیم تو موارد حجیت جعل حجیت یعنی امارات چون جنبه کشفشه و اوغلا هم تعبد یعنی جنبه اصل ندارن، همیشه جنبه کشفش دارن، غالبا حجیت ها با اوغلا منطبقن. ولی نه، ممکنه شارع هم یه اماره ای باشه یه حجیتی باشه، شارع اوغلا حجیتش نمیدونن ولی شارع متعال رو برای احکامش اماره قرار بده. مثلا اونایی که قالن که شهرت حجته، درست شد؟ خب الان اوغلا شهرت رو راهی برای قرار کشف حکم قرار میدن؟ نه، ولی شارع متعال ممکنه جعل کنه. ما اونجا مثال دادیم عموم مواردی که اوغلا حجت میدونن تو لسان شارع هم حجته، اینها انطباق دارن، یعنی اوغلا هم به خاطر کشفش جعل میکنن و اینا عموم مواردی هستند که اصلا دلیل شرعی مستقلا بر حجتش نداریم، از باب توسعه سیره های اوغلای به دامنه شریعت میگیم، مثل خبر ثقه، مثل ظهورات. باید به ادله حجیتش رو لحاظ کنیم. باید ببینیم ادله حجیت چیه که از حالا یکی یکی ادله حجیت امارات رو جلو جلو میخونیم. وقتی میخوایم ببینیم اماره حجیت یا نه، دلیل حجیت رو میخونیم. اونجا یکی یکی مشخص میشه جنبه کاشفیت یا جنبه کاشفیت نیست. یکی یکی میخونیم. و مثال بعضی هاشم گفتم سخت تشخیصش. و مثال الحلیه از ثانیه و مثال الحالت ثانیه، مثال او شق دوم که اصل محرز باشه قاعده فراغ است. فان التعبد في هذه القاعده بصحه العمل المفروغ العن يرتبط بكاشف معين عن الصحه وهو غلبه الانتباه وعدم النسيان في الانسان، ولكن هذا الكاشف ليس هو كل الملاك، بل هناك دخل لكون المشكوك مرتبطا بعمل، يعني به همین صلاتی که تم الفراغ عن، ولهذا لا يتعبدون الشارع بعدم النسيان في جميع الحالات. در مورد قاعده فراغ اینه که تعبد در قاعده فراغ به صحت عملی که ازش گذشتید این نسبت به نماز یرحمکم الله، این مرتبط است به یک کاشف معینی از صحت، به خاطر اینکه او کاشف چیه؟ کاشف غلبه انتباه و عدم نسیان فل انسان است. یک حین العمل خوب بود آیسد اینجا می آوردن، اینه که انسان وقتی داره عملی رو انجام میدهد فی حین العمل، مراد چون همینه ها، یعنی انسان فی حین العمل غالبا انتباه و حواس جمعیش بیشتر از بعد از عمله، پس علی القاعده اون موقع درست انجام داده. ولکن هذا الکاشف ليس هو الملاک التام، چون اگه علت تامه بود که در همه موارد شارع متعال میگه واقعا عدم نسیان، میگه خب اصل در همه موارد یا در جمیع مثلا اعمالی که ازش گذشتی و فارغ شدی در همش قاعده فراغ جاری کنیم، ولی میبینیم در خصوص نماز مد نظره. بل هناک دخلون، اینجا یه دخالتی هم هست، لکون المشکوک، این شکی که داریم مرتبط به این صلاتیه که تم الفراغ عن، ازش فارغ شده باشیم. حالا یا عبارت آی صدر رو اید به عمل تم الفراغ عن مراد صلات بگیرید، یا نه بگید کلن شارع متعال میگه در مواردی که از عمل فارغ شدی غلبت الانتباه، فقط غلبت الانتباه های بعد العمل رو مد نظر قرار میده، نه همه غلبت الانتباه. تازه همه بعد العمل هم غلبت الانتباه نداریم در خصوص نماز و جایی که قاعده فراغ جاریه. پس بنابراین اینجوری نیست که مولا بیاد بگه آقا عدم و نسیان اصلیه که مردم فراموش نکردن، پس هر وقت شک کردی بنا رو بذار برای که فراموش نکردی. شک کردی به کسی بدهکار یا بدهکار نیستی، میگی که آقا ایشالله فراموش نکردم، چرا برم به دفترم نگاه بکنم؟ و آقا لازم نیست برم دیگه، شبهه موضوعی اصلا درش هست، لازم نیست برم فحصه در عالم خارج بکنم دیگه. خب منم فحص نکنم، دفترم هم باز نکنم، نگاه نکنم به کسی بدهکارم یا بدهکار نیستم، بنا رو برای بذارم. درسته خداوندتون اجازه نمیگه، میگه ولی در خصوص نماز اینجوریه، یعنی در خصوص نماز با اینکه فیلم نماز شما هم ضبط شده لازم نیست برید فیلم نگاه کنید این نماز درست خوندی یا نه. در خصوص نماز با اینکه خانم شما به نماز شما حواسش جمع بوده لازم نیست سوال کنید 3 رکعت خوندم یا 4 رکعت، نماز تموم شد، شک در 3 رکعت نماز کردی بگو ان شاء الله نمازم صحیح پاشو برو. دقت کردید؟ بفرمایید. آره نه 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 نه، حجیت به خبر ثقه تعلق میگیره، میگید خبر ثقه حجتون، نه حجیت حکم ظاهری، خبر ظاهری که یک موضوع حکم ظاهریه، خبر ثقه که حکم ظاهری نیست، خبر ثقه همه اخبار ثقه، اینکه زید آمده گفته نماز بخون، زید میگه از امام صادق شنیدم که هر وقت رؤیت هلال شد نماز بخون، این خبر ثقه، این که حکم نیست. شارع متعال یک چیزی رو باید موضوع قرار بده، چیزی براش جعل کنه، اون چیزی که جعل میکنه حجیته. حجیته یعنی چی؟ یعنی منجزون و معذرون که توضیحش دادم، یعنی این که اگر روز قیامت یه چیزی توش پر بود عقابت میکنم ها، و اگر حکم خبر داد از عدم الحکم دیدی روز قیامت پر بود عقاب نداری، میتونی به خدا متعال بگی آقا من حجت داشتم، ثقه گفت نمیخواد بخونی، میگه چرا نماز نخوندی، میگه زراره گفت نباید نماز بخونم، پس خدا متعال هم ازت قبول میکنه این عذر رو. حکم حالا الان توست. نه اصلا حکم واقعی که حکم واقعیه، دلیل محرز یعنی دلیلی که میخواد احراز بکنه عالم واقعی رو. چرا بینا میگیم ادله محرزه؟ به خاطری که ملاکشون کشف و احراز واقع، احراز کردن کشف کردن، چون خبر ثقه در اکثر موارد در پی کشف حکم واقعیه، بهش میگیم خبر ثقه، بهش میگیم دلیل محرز. جنبه احرازشی که در 80% موارد همون چیزی که تو لوح محفوظ هست رو برای ما خبر میده، مطابق با واقع در میاد. خب و لهذا چون مثلا جنبه این که این شک شما شک بعد از فراق باشه برای مولا مهمه، همه شکای معن نسیان رو نیامده، همه نسیان ها رو مولا نیامده براش جعل فراق بکند، و لهذا لا یتعبدنا، ای که به نوع عمل خیلی مرتبطه، به همین خاطره که شعار ما رو متعبد نکرده به عدم نسیان فی جمیع الحالات، نگفته هر وقت که شک کردی بنا رو عدم نسیان بزن، نه، عدم و نسیانای بعد از اتمام عمله که خیلی مهمه، یا دقیق تر بگید عدم و نسیانای بعد از اتمام نمازه که مهمه، حالا تو کیفیت تقریرش خیلی فرق نمیکنه. و تو سمل احکام ظاهریه فی هذا القسم بالاصول العملیه، و یطلق علی الاصول العملیه فی الحالة الاولى اسم الاصول العملیه غیر المحرزه، اطلاق میشود اسم اصول محرزه اصول عملیه غیر محرز، و علیها فی الحالت الثانیه اسم الاصول العملیه المحرزه، و قد یعبر عنها بالاصول العملیه التنزیلیه. پس حواستونم جمع باشه که ما کم کم برامون برای حالا نمیدونم این دوره که ضبط میشه چیکار بکنیم، ولی ما برامون برای که همیشه حلقه ثانیه ثلث اول همه عبارات رو میخونیم، ثلث دوم کتاب عبارات مهم رو میخونیم، و ثلث آخر رفقا خودشون باید عبارات رو تطبیق کنن ها. آره نه، حالا شما زحمت بکشید یه مقدار رباطه کار بکنید، یک سومی که هر کتابی رو که توی درستون میخونید، یک سومی کتاب که پیش رفتید، بعدش دیگه تو فهم متن عبارت اگر اصطلاح و پیچیدگی خاصی نداشته باشه نه باید تو عبارات کتاب بمونید ها، یه معیاریه که همیشه بعد از ثلث اول باید دیگه عمده عبارات رو بفهمید دیگه، کتاب از نصف رد شد دیگه باید در واقع خودخوان بشه، کسی به شما از خارج مطلب رو توضیح بده تطبیقش خودتون باید متوجه بشید. خب این بحث هم تمام، یه بحث دیگه اینجا باقی میمونه، این بحث خیلی بحث اساسیه، یه مشکل اینجا باقی مون، اون مشکلی که باقی مون که آیه اصلا واردش نشدن، اونم اینه که آقا ما بالاخره در جور موارد شبهه ابن قبه رو چه کار بکنیم؟ آیه اصلا وارد شبهه ابن قبه نشدن، ابن قبه حرفش همین بود که گفتش آقا شما وقتی اماری رو جعل میکنی 30% موارد واقع از دست شما می رود، و در اینجور موارد 30% که از بین میره خداوند متعال با جعل حجت اماره شما رو در چی انداخته؟ آره شما رو در تفویت مصلحت باعث شده که مصلحت از دست شما بره و القاء فی المفسده بشه، میگن تفویت مصلحت شده و القاء فی المفسده شده، باعث شده که شما مصلحت گیرید مصلحت از دستت بره یا مفسده گیرید بیاد. خب این شبهه‌ایه، یه شبهه اساسیه، جواب متعددی هم داره، هم تو بحث قرض هست، تو بحث عرض کنم خدمت شما حالتای مختلفی رو بحث میکنن دیگه، من نمیخوام تفکیک راشو بگم، اون جوابی که بعضیا نتونستن از مشکل در برن فرار کنن، آقای مظفر اینا رو توضیح داده تو بحث خودش، مرحوم شیخ از آخر نتونسته شبهه تفویت قرض حکم رو بیان کنه، یعنی وقتی سقه میاد میگه برو نماز جمعه بخون، اگر واقع پوچ باشه یا مخصوصا موادی میگه نماز جمعه نخون، میگه نماز جمعه نخون، نماز جمعه در زمان غیبت واجب نیست، برو نماز ظهر بخون، شما روز قیامت میری پرونده اعمال رو باز میکنن میبینی این رفیقت که راوی بهش گفته نماز جمعه بخون پروندهش پر از ثواب است، ما اینکه روز ظهر جمعه میخواستیم بریم نماز جمعه، این راوی بی انصاف آمد گفت نماز جمعه حرامه، ما هم که نماز جمعه رو نرفتیم همه این مصلحت ها از دستمون رفته، هر نماز جمعه 1000 تا حورالعین بوده، میبینیم هیچ خبر نیست، نه از دستمون رفته، حالا ما چیکار بکنیم؟ این بالاخره مفسده هایی که گیر ما اومده او همه مصلحتی که از دستمون رفته اینا رو چیکار بکنیم؟ خب این گیر شبهه ابن قبه است، بالاخره این حورو اینا رو چجوری جور کنیم؟ مرحوم شیخ نتونسته از تایی اشکال از آخر فرار بکنه، آمده گفته که خب ما قائل میشیم به مصلحت سلوکیه، یعنی همی که خداوند متعال گفته صدق سقه، یعنی گفته به خبر سقه عمل کن دیگه، همین عمل بر طبق خبر سقه، همین که من خبر سقه رو قبول کردم و نماز جمعه نخواندم، به همین خاطر خداوند متعال مطابق حورالعینم تو پرونده من سب میکنه به یه بدبختم بدی. شیخ از آخر قالبی میشه، ولی مشهور قالب این که اینم منجر به تصویب میشه، و حالا اشکالاتی سر جای خودش، تصویب که میگیم باطله، یعنی اینکه احکام، چون فرق ما با اهل سنت چیه؟ یعنی مشکل برای ما، مشکل ما اهل سنتی نیست، اهل سنت اکثرا نظرشون اینه که آقا عالم واقع پوچه، هیچی توش نیست، حالا یا هیچی توش نیست، وقتی اشاره اماره میاد میگه نماز جمعه واقعه، خدا متعال میگه خب ملک بنویس نماز جمعه برای آقا واجبه، تازه وجوب نماز جمعه برای آقا نوشته میشه. یه دسته از اهل سنت نظرشون اینه، یه دسته هم میگن نه آقا تو واقعه وجوب نماز ظهری نوشته شده، ولی وقتی اماره برای ای آقا برای یه فقیه و مقلدینش برای اقامه میشه که نماز جمعه واجبه، خدا متعال میگه ملک میگه بله، میگه برو برای اینها خط بزن نمازا رو جاش نماز جمعه بنویس. این نظر اهل سنته. ماها نظرمون این نیست، ماها قائل بیم که آقا عالم واقع همیشه برای همه ثابته، برای مایی هم که امار مخالف اقامه می شود واقع هیچ تغییری نمی کنه. به تعبیر دیگه اماره همیشه مصیب، یکی میگیم تصویب، یعنی اماره مصیب الالواقع نیست. طبق نظر اهل سنت اماره همیشه مصیب الالواقع است، یا واقع اصلا نیست اماره واقع رو درست میکنه خب میشه مطابق واقع، یا واقع هست اماره وقتی خلاف میشه واقع رو پاک میکنه دوباره بنویسه میشه ما. ولی ما میگیم آقا اماره مخطئ، ممکنه مصیب باشه ممکنه مخطئ باشه، لذا ما رو میگن خطئیه در مقابل مصوبه. مصوبه چی میگن؟ میگن که آقا بالاخره امارهش وقت اشتباه نمیره، هیچ هم از دستت نمیره، ما مخطئیم. میگیم آقا عالم واقع ممکنه پوش در بیاد، بعد ابن قبه با ما اشکال میکنه، خب میگه شما که میگید ممکنه پوش در بیاد، یه اماره ای که شارع حجتش کرده که واقع از دست شما برد، این مشکل شما بالاخره اون مساله واقعیه رو چیکار میکنی؟ یه عده‌ای وسط گیر میکنن میگن در همی که بالاخره از اماره تی طریق میکنیم یه مصلحتی گیرمون میاد، یه عده‌ای هم اینو نمیپذیرن که مشهوره عرض کنم فقهای امامیه نظرشون همینه، میگن آقا واقع پوچه، هر موردی هم که خلاف واقع درآمد هیچ چیه گیرت نمیاد، یه پاپاسی هم برات نمیدن. میگه آقا من به اماره عمل کردم، میگه خب اماره پوچ درآمده، هیچ چی نیستش دیگه، حالا عرض کنم تخم مرغ شانسی بوده، یا باز میکنی توش یه چیزی هست، یا شانس تو باز کردی توش هیچ چی نبوده. حالا شما این همه عمل اعمال انجام دادید، روز قیامت رفتید مطابق رساله عملی پر انجام، همه فقها نوشتن آقا عمل به این رساله عملی مجزی و مبرع ذمه است، روز قیامت تو جهنم نمیندازدش. هیچ کی ننوشته که در مقابل عمل به رساله عملیه به شما یک بهشتی هم میدن. مقلد آقای خویی بودی، گفت آقا غسل سر بدن راست و چپ رو نمیخواد روز کنی، روز قیامت شما رفتین آقا دیدی به 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 از همه اول بچه جوونی که یک بار محتلم شدی که اینجور غسل کردی برای همه حالت جنابت باقی بودی تا همین لحظه ای که قصال آمد غسلت داد، او طبق نظر مقلد خودش عمل کرد، سمت راست و چپ رو شست، لذا شما از حالت جنابت خارج شدی. خب 80 سال نماز خوندی، حج رفتی، الحمدلله خدا قبول کنه همه اینا که با حالت جنابت بود، پوچه بود. نظر آقای فلانی شدی که در اینجور موارد گفت آقا خمس و زکات نظر یه ناکدی، به هر چی گفته بود که به عنوان متعلق خمس خمس دادی، همش بی خود بوده، هر چی گفت خمس نداره همونه تو لوح محفوظ خمس داشته. خب این هم از حساب کتاب اعمال عبادی داشته؟ خب عوض داری دیگه، خمس ثواب خمس ندادی، به ازای هر تومن خمس اونجا یه درخت برات میکاشن، میبینی هیچی درختی نیستش، برهود بهشته. خب میگه چرا اینجوریه؟ میگه آقا همه ممکنه شما با یک رساله عملی عمل بکنی، تشنیا کنی، میبینی یک مسلحت مطابق واقع در نمیده. خدا متعال میگه چی؟ میگه پوچه. یه استاد ما داشتیم تعبیر میکرد، میگفت حالا بالاخره هیچی ندن، بهش طویله هم که داره، گفتن که خب حالا بالاخره شما بفرمایید این طبقه بهش، تو هیچ چیزی شما کاری انجام ندید که چیزی گیرت بیاد. این نظر همه است. خب جز بعضی، خب علتش اینجا چیه؟ میگن آقا علتش همین که توضیح دادیم، خداوند متعال هم نوعی نگاه میکنه در درصد اصابه به واقع، هم نوعی میکنه در نگاه میکنه نسبت به اینکه کیا به واقع برسن کیا به واقع نرسن. میگه آقا از مجموع اینها یه جمعی اکثریت که در موارد به واقع برسن همین موقع کافیه، حالا از دستی در رفته می خدا متعال برایش وظیفه که برای کسی یه ملکی موظف کنه که به او حکم برسه، حالا به یکی رسیده به یکی نرسیده، علتش چیه؟ علتش بوده که او عالم زر بالاخره اول عرض کنم قالو بلا گفتی، یا توی عالم بالاخره یک کاری انجام دادی توفیقی، اینا همش با همه دیگه، توفیق نصیب شما شده مقلدی یا آقا شده بیشتر به واقع رسیدی، توصیب نصیبت شده نشده مقلدی آقا دیگه شده کمتر به واقع رسیدی. از آقای خویی معروفه که ایشون میگفتن تنها فتواییم که یک بار در عمرم جرئت نکردم باش عمل بکنم همین فتوای غسلمه، که یک بار در عمرم جرئت نکردم اینجوری غسل بکنم. واقعا خود آقای خویی میدونست که البته ظاهرا اینه که ایشون یه مبنای تو بحث کامل و زیارات داشت، ایشون مبناش بعد عوض شد. اول میگفت تمام رجال کامل و زیارات حجت، بعد گفت مشایخ بلا واسطه. خود ایشون میگفت تو فتاوام تاثیر نداره. آقای گنجی میفهمودن چرا؟ تو همین مسئله غسل آقای خویی تاثیر داره. لذا مبنای آقای خویی آخرامش در غسلش باید عوض شده باشه. حالا یه بحث دیگه، یه بحث کیفیت احکام گفتن و اینکه بعد از من مجتهد، کسی که احکام گو هم باید مجتهد بشه، نکتهش همینه. هیچ وقت به مردم مسئله رو یک جوری نگید که اگه جوری شد بخواد 80 سال بره عملاشو دوباره همه رو قضا بکنه. همیشه تو مواردی که مثلا وضو، که وضو رو شرط واقعی میدونن، بعد از 80 سال مقلدش مجتهدش عوض شد، میگه آقا قائل به اجزا هم نیست، میگه باید 60 سال نماز دوباره بده همه رو بخونه. در جور موارد حتما مسئله رو به افراد احتیاطی بگید. یه جاهایی هست احتیاط نکردن اعمال رو باطل نمیکنه، یه جاهایی هست مثل خود وضو، مثل طهارت که شرط واقعی میدونن. الان فتوای همه مراجع بدون استثنایه بعد از 70 سال فهمیدی وضو 70 سال پیشت با آب نجس بوده، چون وضو شرط واقعیه باید بری نماز رو قضا کنی. این همه قائلا فکر نمیکنم درش اختلافی باشه که وضو شرط واقعی است، لذا بعد از 60 سال فهمیدی وضوات یا غسلات باطل بوده باید بری همه رو قضا کنی. مجتهدم که عوض میشه، بعضی قائلا که نه، نظر مجتهد قبلی مجزی نیست، باید الان بالفعل حجت داشته باشی، لذا باید بری همه نمازا رو جا بده. نه لذا لازم نمیدونه حسنه، همه قبول داریم. هر کی شما توی جمع ببین، توی عالم ببین، یه نفر هست بگه الاحتیاط و لیسه به حسنه، ما هم قبول داریم. حرف عقل شما بسیار حرف خوبی میزنه، خیلی هم حسنه، برو تا جایی که میتونه احتیاط کن، اب نداره، ولی لزوم نداره. بفهم حرجی میشه؟ ملاک اطلاق الانام بودن اب نداره. ما ملاک مطلق الانام بودن اینکه شما خودتو مرخص ببینی، ما مرخص میبینیم در مقام عمل این طرف رو. این بحثش سر جای خودش که اباحه اقتضایی با حسن احتیاط عقلی هیچ معارضی نداره، اینش اشکال نمیدونه، چون اباحه اقتضایی از نایی که شارع باید شما رو ملخل الانام ببینه، از نایی شارع شما نباید خودتو ملزم ببینی، از نایی عقلت میگه خوب رو تحصیل کن. مثل کسب مال، شارع متعال هیچو گفته شما برید تو عالم پول جمع بکنی خوبه؟ نه، هیچ حرفی نزده. ولی شما پول تو مثلا نصف زندگی تو بخوای در یه راهی مثلا خرج کنی که اسراف هم نیست، ثواب شرعی هم برش نداره، شما متعال در مثلا حرف زده، آره حرف نزده، ولی عقل شما میگه خب چرا پولش اینجوری خرج بکنی؟ خیلی موارد به لحاظ شارع شما ترخیم مرخص الانانی، او به لحاظ عملی بس خود. بذارید خب این بحث تمامش کنم، خیلی عقب میافتیم اینجوری. یه بحث دیگه باقی میمونه، اون بحث اجتماع حکم واقعی و ظاهری. گفتم دیگه، گفتم نوعیه، جواب دادم دیگه. حالا شما نمیپذیری مصوبه بشه، هیچ دعوایی با هیچ کی توی جمع نداریم، هر کی نمیپذیره اینجا فرض همین تاش همین جمله که نوعی است برمیگرده به همش که برمیگردی، یکی آقا احکام شخصیه. ای تقریبا 17 18 جلسه درس خارج ها توی یک جمله خلاصش جوابا رد و ابراهیم، و نه تاش یکی آقا احکام مسائل مفاسد نوعیه، نوع مردم که مثل به تعبیر دیگه نظام اصله همیه، یا بعد برای هر کدومون یه فرشته قرار میدادن، شما خب در حکم میخوای فرشته بدی، موضوعات میخوای چیکار کنی، این همه موضوعات از دست شما میره. میری عصر خودشون نماز میخونیم لباست نجس بوده، سالها میگذره میبینی مثلا عصر، خیلی موارد میشه که ما میبینیم اشتباه در امور خارجیه میکنیم، اونجا میخوای چه کنی؟ اونجا مصلحت. اگه شما میخوای بگی آقا جان من غالب مسائل از دست میره چون خدا جعل احکام کرده، تو عالم خارج خودت خیلی وقتا اشتباه میکنی، مسئله از بین میره، پس این من این نداره، خدا متعال بهترین نظام رو انتخاب کرده، متعال بهترین نظامیه که بهترین راهی که عموم مسائل گیر عموم مردم بیاد، خدا متعال همین نظام رو گذاشته. برعکس اوغلایی ترین نظامه، یعنی شما تمام سیستمای اوغلایی که نظام نگاه میکنید بناشون بر اینه که مصلحت نوعیه گیر نوع مردم بیاد، نه مصلحت همیشگیه، نه گیر همه مردم بیاد، یه مصلحت مصلحت غالبیه، غالب مردم هم مصلحت غالبیه رو تحصیل بکنن، برایندش 55% که بشه کافیه. یه چیزی هست برای 70% مردم مصلحت داره، از این 70% مردم هم 80% مردم چیکارش میکنن؟ تسهیلش میکنن، برایندش میشه 56% مردم این مصلحت رو تسهیل میکنن، میگن خوب نداره جعل میکنیم، چون اگه جعل نکنیم چی میکنن؟ به دستش میارن، بفهم کسبش میکنه. نه توانش، نه بنابراین نیست که برای کسی، راهش اینه که برای کسی فرشته بذارن. شما اگه راه دیگه دارید همه باید پیغمبر بشن. خب از اینکه نکنید الان جواب خودتونه دادن، خیلی راه جواب دادید، پس معلوم میشه از اینکه خداوند متعال تنها راه رو قرار نداده، پس معلومه الزامی نداشته. خراب بودن برهان شما از همین روشنه. نه، تسبیب که به ادله متعدد باطله، ما اون رو نگفتیم. بطلان تسبیب سر جای خودش باطل، بطلان تسبیب و ادله شرعی قطعی ثابت شده سر جای خودش، تسبیب باطله. تنها راه برای ماها مخطئی که خدا متعال برای هممون فرشته نازل بکنه، او هم تو کلیات هم تو جزئیات، یعنی همه بشیم پیغمبر. ما نسبت به همه پیغمبرایی که موجوده و نسبت به عمه خودمون میگیم آقا خطای در موضوعات خیلی قائلن که اشکال نداره، از همین بزرگان شیعه، یعنی میگن لازم نیست پیغمبر در تشخیص موضوعات هم همیشه مصیب باشه، ممکنه با پیغمبر اشتباه بکنه تو یک موضوعی. پس چجوری شما میخواهید بگید که برای همه مردم خدا متعال فرشته بخواد بفرسته؟ بفهم. خب حل شد الحمدلله. یه بحث دیگه کوچیک از سریع تمامش بکنم، بحث اجتماع حکم واقعی و اجتماع حکم امروز دارن نمیخوان زنگ بزنن ها. خب صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. دیر نیاید ها، 10 دقیقه دیگه بیاد که شروع کنیم.